با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 6. در برنامه گذشته گفتیم پس از اینکه خداوند مهر دوم و سوم کتابی را که در دست داشت بازنمود، جنگ و قحطی به همراه فقر بر روی زمین پدید آمد که حرکت اسب‌های سرخ و سیاه رنگ به انجام رسیدن آن اتفاقات را نمایندگی می‌کردند. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. باز کردن چهارمین مهر، سوارکار بر اسب رنگ پریده. در مکاشفه فصل 6 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: زمانی که او چهارمین مهر را گشود، صدای حیوان چهارم را شنیدم که گفت بیا. وقتی به آنجا نگاه کردم، اسب رنگ پریده ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات وحشی از بین ببرد. در اینجا به بیماری طاعون اشاره شده که یک چهارم جمعیت زمین به آن دچار خواهند شد و به اندازه کافی داروهای آنتیبیوتیک و پنسلین نخواهد بود که بتوان جلوی پیشروی آن را گرفت. انواع بیماری‌های کشنده افراد زیادی را از بین خواهد برد. مرگ نام او بود و دنیای مردگان به دنبال او می‌آمدند. منظور از اشاره به مرگ در اینجا جنگ نیست، بلکه واقعیت مرگ مورد نظر است. مرگ فقط مرگ جسمانی و آنچه انسان می‌بیند نیست و بیش از توقف فعالیت انسانی می‌باشد. با توجه به انجیل لوقا فصل 16 آیه 23، در حالی که مرگ بدن را از بین می‌برد، جان‌های انسان‌های گم شده به عالم مردگان که حادث نامیده شده می روند. در رومیان فصل 5 آیه 14 چنین نوشته شده است: با وجود این، باز هم مرگ بر انسانهایی که از زمان آدم تا زمان موسی زندگی می کردند حاکم بود. حتی بر آنانی که مانند آدم از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند. آدم نمونه ی آن کسی است که قرار بود بیاید. کلمه حادث بعضی اوقات به اشتباه جهنم ترجمه شده است. به عنوان مثال در انجیل لوقا فصل 16 آیه 23 که در مورد مرد ثروتمند و ایلازر نوشته شده چنین می‌خوانیم: روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حالی که عذاب می‌کشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایلازر در کنارش ایستاده است. در بعضی ترجمه ها از کلمه جهنم به جای دنیای مردگان یا حادث استفاده شده که در واقع اشتباه است. در اینجا درباره مرگ جسمانی صحبت می شود و یا محلی مورد نظر است که جانها به آنجا می روند و یا به طور ساده منظور قبر و جایی است که جسد در آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر، در حالی که مرگ جسم را از بین می برد، حادث محلی است که روح‌های انسان‌های گم شده به آنجا می‌روند. خداوند عیسی مسیح به این شیوه در مورد آن صحبت کرده است. پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 14 به مرگ شخصیت می‌دهد، همانطوری که برای گناه نیز شخصیتی مشخص را در نظر می‌گیرد و این کار برای تأکید بیشتر انجام داده شده است. گناه و مرگ در یک زمان به دنیا وارد شدند. مرگ نتیجه گناه است. در طی فاصله دوره آدم تا موسی، انسان‌های همان گناهی را که آدم انجام داد مرتکب نشدند و همچنین گناه آنان سرپیچی از فرمان شریعت مانند آدم نبود، چون هنوز ده فرمان داده نشده بود. اما با این وجود دوره‌ای بود که انسان‌ها گناه کرده و مردند. گناه آدم گناه ایشان نیز شد، چون آنها نیز مانند آدم مردند. حتی نوزادان نیز در طوفان نوح مردند. مرگ دارای یک مفهوم مرکب است و یک معنای سگانه دارد که معمولاً به آن توجه نمی شود. یک، مرگ جسمانی که فقط به جسم اشاره می کند و به علت گناه آدم برای هر انسانی اتفاق می افتد. دو، مرگ روحانی جدایی و مخالفت با خدا می باشد. ما یک طبیعت مرده را از آدم به ارث برده ایم، یعنی هیچ شعور و اشتیاق یا تمایلی برای خدا نداریم. سه، مرگ ابدی جدایی همیشگی و ابدی از خدا می باشد. در صورتی که انسان آمرزیده نشده و نجات نیابد، این مرگ را خواهد دید. این همان مرگ دوم است که در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 14 به آن اشاره شده است. با توجه به کتاب پیدایش فصل 2 آیه 17 قبل از اینکه آدم گناه کند، خدا به او گفت: زیرا اگر از آن میوه بخوری در همان روز خواهی مرد. خب آدم پس از خوردن آن میوه حدود 900 سال دیگر نیز به طور جسمانی زندگی کرد، اما از نظر روحانی نسبت به خدا مرده بود. او از خدا دور شده بود، دیگر تمایل و اشتیاقی برای مشارکت با خدا نداشت. او از نظر روحانی مرد و مرگ جسمانی نیز به دنبال آن آمد و این مرگ برای همه ی خانواده بشری نیز اتفاق می افتد و به تدریج انسان را از بین می برد. امروزه تلاش می شود که توسط پزشکی مدرن و پیشرفته علم بر طول عمر ما افزوده شود و ما مدت بیشتری زندگی کنیم. اما در واقع نژاد انسانی در تمام زمانها رو به فساد و نابودی می رود. اگر تمام ابزارهای مدرنی که امروزه برای حفظ و افزایش زمان زندگی بشری استفاده می شود وجود نداشت، طول عمر انسان بسیار کوتاه‌تر از آنچه هست می بود. در کلام خدا آدم به طور مشخص به عنوان نمونه‌ای از مسیح است. آدم می بایست با مسئولیت خودش مرگ را می پذیرفت و به آن دوچار می شد. دقت می کنید؟ خدا انسان را نیافریده که بمیرد. به علت نافرمانی آدم از دستور خدا مجازات ضروری بود. چون آدم سر و نماینده تمام نژاد انسانی است، نافرمانی او نافرمانی ما می باشد و مرگ او مرگ ماست. اکنون مسیح سر و نماینده آفرینش جدید است و این خلقت جدید فقط در مسیح زندگی دارد. فقط او می تواند زندگی ببخشد. فقط اوست که عطا کننده زندگی و حیات ابدی برای کسانی است که به او تعلق دارند. یک نویسنده مسیحی در این رابطه می گوید: بنابراین مرگ روحانی به طور غیر مستقیم از طریق یک رابطه قطع شده انسان با خدا می آید. در حالی که مرگ جسمانی فوراً به وسیله آدم می آید و هر شخص به علت سهیم بودن در گناه اولیه آدم در جسم می میرد. در طی ایام مصیبت عظیم مرگ با شدت زیادی فعالیت خواهد کرد. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 22 چنین گفته است: در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند، هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد، ولی خدا محض خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد. با توجه به مکاشفه فصل 20 آیه 14 در مقابل تخت سفید بزرگ داوری، مرگ در نهایت نابود خواهد شد. این موضوع را پولس در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 26 نیز نوشته است: آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید مغلوب و نابود شود. و یوحنا در مکاشفه فصل 21 آیه 4 نیز بیان کرده است: او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. یک چهارم جمعیت زمین در اثر شمشیر، قحطی، طاعون، بیماری‌های کشنده و حیوانات وحشی از بین خواهند رفت. این نبوتی است که خدا توسط حزقیال نبی نیز در کتاب حزقیال فصل 14 آیه 21 گفته بود. پس حال ملاحظه کنید که چه مصیبت بزرگی پدید خواهد آمد، زمانی که این چهار مجازات سهمگین خود را بر اورشلیم بفرستم تا انسان و حیوان را از بین ببرد، یعنی جنگ، قحطی، طاعون و حیوانات درنده را. اسب رنگ پریده بلاهای طاعون و بیماری‌های کشنده را نمایندگی می‌کند که زمین دچار آن خواهد شد. همچنین می‌تواند به امکان جنگ‌های میکروبی اشاره کند. استاد بخش شیمی و بیولوژی در یکی از دانشگاه‌های معروف گفته است در حالی که قسمت بزرگی از یک شهر می‌تواند توسط بمب اتمی از بین برود، ولی در اثر جنگ میکروبی و پخش باکتری ها این امکان وجود دارد که جمعیت یک سرزمین در عرض یک هفته نابود شوند. حرکت و پیشرفت چهار سوار را تا کنون دیده ایم و این دقیقا همان موضوعی است که خداوند عیسی مسیح زمانی که روی زمین بود در انجیل متی فصل 24 آیه 5 الی 8 در سخنانش در بالای تپه زیتون بیان کرد. زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید. چنین وقایعی باید رخ دهد. اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملتی دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. اینجا در ارتباط با شروع ایام مصیبت عظیم نوشته شده است. باز کردن پنجمین مهر، دعای بازماندگان شهید شده. در مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم وقتی پنجمین مهر را گشود در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی‌کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی‌گیری؟ این قربانگاه در آسمان است و ظاهراً مکانی است که عیسی مسیح خونش را برای گناهان دنیا تقدیم کرد. به نظر من خون او واقعاً در آسمان است. اجازه دهید به نامه عبرانیان فصل 9 آیه 23 الی 24 توجه کنیم که تأکیدی بر این حقیقت است. پس اگر این چیزها که نمونه‌هایی از حقایق آسمانی هستند باید به این طرز پاک شوند، مسلم است که واقعیات آسمانی احتیاج به قربانی‌های بهتر دارند، زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساخته دست‌های انسان و فقط نشانه‌ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خود آسمان وارد شد تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد. جانهایی که در اینجا عنوان شده ایمانداران عهد عتیق می باشند، همانطوری که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 11 آیه 50 الی 51 به آن اشاره نموده است. تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام انبیایی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند. از خون هابیل تا خون زکریا که بین قربانگاه و داخل جایگاه مقدس در معبد بزرگ هلاک شد. آری، بدانید که مردم این روزگار جواب همه آنها را خواهند داد. علاوه بر این کسانی نیز خواهند بود که در ایام مصیبت عظیم کشته خواهند شد. همانطوری که قبلا گفتیم یک چهارم جمعیت دنیا از بین می روند. آنها بر پایه محکم عهد عتیق خواهند ایستاد زمانی که برای عدالت بر طبق شریعت مقدس خدا درخواست خواهند نمود. در مکاشفه فصل 6 آیه 11 می خوانیم به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطران و ایماندارانی که می باید مثل آنها کشته شوند کامل گردد. به عبارت دیگر، ایمانداران ایام مصیبت عظیم به ایمانداران عهد عتیق در رستاخیز دوم اضافه خواهند شد. باز کردن ششمین مهر، روز غضب فرا رسیده است. در مکاشفه فصل 6 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: آنگاه وقتی بره ششمین مهر را گشود، دیدم که زمین لرزه شدیدی رخ داد. خورشید مانند پلاسی سیاه گشت، ماه کاملا مثل خون سرخ شد. ستارگان آسمان مانند انجیرهایی که از تند باد به زمین می‌ریزند، فرو ریختند. آشکار است که در اینجا نیمه آخر ایام مصیبت عظیم شروع می شود. روز غضب خدا می آید. ایام مصیبت عظیم با تحولات و تغییراتی آشکار در جهان هستی و طبیعت آغاز و پایان می یابد. 1. یوئیل فصل 2 آیه 30-31 را با اعمال رسولان فصل 2 آیه 20 مقایسه کنید که به شروع ایام مصیبت عظیم مربوط است. 2. به یوئیل فصل 3 آیه 9 الی 17، اشعیا فصل 13 آیه 9 الی 13 و اشعیا فصل 34 آیه 1 الی 4 و متی فصل 24 آیه 29 توجه کنید که با پایان ایام مصیبت عظیم ارتباط دارند. این واقعیت که امروزه تعداد زلزله‌ها در دنیا افزایش یافته، ارتباطی با به انجام رسیدن این وقایع ندارد. این اتفاقات در ایام مصیبت عظیم می‌افتند، ولی جالب است که در زمان گذشته زلزله‌ها واقعاً تعداد زیادی از جمعیت مردم دنیا را از بین بردند. استاد یک دانشگاه سالها پیش در کتابی در مورد زلزله‌ها چنین نوشت: آمار نشان می‌دهد که در عرض 4000 سال گذشته بیش از 13 میلیون انسان در زلزله‌های متفاوت از بین رفتند و هنوز نیز امکان وقوع زلزله‌های دیگر وجود دارد. در مکاشفه فصل 16 آیه 18 نوشته شده است: و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. چه تصویری را در اینجا مشاهده می‌کنیم؟ زمین لرزه‌های زمان حاضر به انجام رسیدن این آیات نیستند، بلکه فقط نشان می‌دهند که امکان وقوع آن زلزله‌های عظیم وجود دارند، همانطوری که کلام خدا می‌گوید. در مکاشفه فصل 6 آیه 14 می‌خوانیم: آسمان مانند تومار در هم پیچیده‌ای ناپدید شد و همه کوه‌ها و جزیره‌ها از جای خود منتقل شدند. به نظر من بایستی این آیه را به طور واقعی پذیرفت و هرچه در آن گفته شده واقعا انجام خواهد شد. درباره همین موضوع در کتاب ناهوم فصل 1 آیه 5 و همچنین مکاشفه فصل 20 آیه 11 نوشته شده است. در مکاشفه فصل 6 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: و پادشاهان و فرمان روایان زمین، سرلشکران و توانگران، زورمندان و همه انسانها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند و به کوه و صخره‌ها گفتند: به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است، چه کسی می تواند آن روز را تحمل کند؟ افرادی در زمین خواهند بود که از سنگ‌ها و کوه‌ها التماس خواهند کرد که بر آنها بیفتند، چون می خواهند پنهان شوند. اما از چه کسی می خواهند مخفی شوند؟ از غضب بره. این روز عظیم غضب خدا است. غضب بره عبارتی است که در خود تضاد دارد. غضب خدا روز خداوند است، یعنی آن روزی که پیامبران در تمام عهد عتیق در مورد آن صحبت کردند، روزی که بر این زمین در آینده خواهد آمد. در اینجا غضب بره نامیده شده است که عبارتی عجیب می باشد. در کتاب مقدس عبارت پارادوکس یا متضادی مشاهده می کنیم و مطمئن هستم که متوجه این نکته شده اید. یک پارادوکس عبارتی است که در آن موضوعات به ظاهر متضاد با هم را می بینید. در یک مشاهده سطحی متضاد و مخالف یکدیگر به نظر می‌رسند، ولی با دقت بیشتر آشکار می‌شود که به یکدیگر مربوط می باشند. در اینجا در مورد غضب بره نوشته شده است. بره یک سمبل معروف در ارتباط با عیسی مسیح است. فرض کنید یک بره کوچک که به مهربانی و تواضع مشهور است خشمگین شود. آیا می توان به آسانی چنین حالتی را تصور کرد؟ از زمان هابیل تا زمان یحیی تمیددهنده همیشه خداوند عیسی مسیح به عنوان بره به تصویر کشیده شده است. در مکاشفه فصل 13 آیه 8 یوحنای رسول چنین میگوید: بره خدا که از بنیاد عالم بوده است. به عبارت دیگر خدا بره را به علت اینکه دارای ویژگی‌های شخصیت مسیح است انتخاب نکرد و همچنین او را از نظر اینکه سمبولی برای قربانی مسیح باشد نیز برنگزید. خدا چنین حیوانی را آفرید تا مسیح را نمایندگی کند. مسیح همان بره قربانی شده از بنیاد عالم است قبل از اینکه بره آفریده شده باشد. خداوند عیسی مسیح همان مشخصات یک بره را دارد. او متواضع بود. همانطوری که در انجیل متی فصل 11 آیه 28 الی 29 نوشته شده است: بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. او مهربان بود، همانطوری که در مرقس فصل 10 آیه 14 میگوید: بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. او بی خطر بود. تاکنون هرگز علامتی را ندیده اید که هشدار دهد مواظب بره باشید. ممکن است علامات هشدار را دیده باشید که نوشته شده است خطر سگ، اما بره خطرناک نیست. او فروتن بود. عیسی مسیح پاهای شاگردانش را شست و این نکته شگفت انگیز است. او کسی است که زندگیش با مسرت و خوشی مشخص شده و زندگی او مانند عطری دوست داشتنی و گلی خوشبو بود. آمدن او همراه با حمد و ستایش بود. ماندن او با برکت همراه بود و رفتن او درودها را بر جای گذاشت. حتی دنیای بی ایمان نیز تحت تأثیر شکوه زندگی او بوده است. بره قربانی او را نمایان می کند. ابراهیم در کتاب پیدایش فصل 22 آیه 8 گفت: خدا خودش بره ای را فراهم خواهد نمود. و خدا بره ای را فراهم نمود. او عیسی مسیح بره خدا را فرستاد. اما منظور از غضب چیست؟ غضب کلمه ای عجیب است. حتی در مورد خدا نیز عجیب به نظر می رسد. اینطور نیست؟ خدا نیکی را دوست دارد. خدا از شریر متنفر است. او مانند من و شما نفرت ندارد. او کینه‌جو نیست. خدا نیکو و قدوس است و از آنچه بر ضد خودش است نفرت دارد. در کلام خدا گفته شده که یهوه همچون مردی جنگجو است. او قادر و پرقدرت است. او در جنگ نیرومند است. انجیل غضب خدا را آشکار می کند. پولس در نامه رومیان فصل 1 آیه 18 می گوید: غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. به دنیایی که در آن هستیم نگاه کنید. دوست من، غضب خدا و داوری او را امروز نیز در دنیا مشاهده می کنیم. قرار دادن کلمات غضب و بره در کنار یکدیگر مانند مخلوط کردن آتش و آب با هم است. ولی تمام غضب خدا در بره خدا آشکار شده است. وقتی خداوند عیسی مسیح اینجا روی زمین بود، صرافان و فروشندگان را از معبد بیرون نمود. آیا ظاهرسازی می کرد؟ نه، او غضبش را به آنان نشان داد. او رهبران مذهبی را نسل افعی زادگان و قبرهای سفید شده نامید. اون درخت انجیر بی ثمر را لعنت کرد. با توجه به انجیل متی فصل 11 آیه 21 چنین گفت: وای بر شما شهرهای خرزین و بیتسیدا. عیسی مسیح شهر اورشلیم را رد نمود، ولی هنگامی که این کار را می‌کرد اشک بر چشمانش داشت. خداوند هنوز نیروهای طبیعت را کنترل می‌کند و از آنها در داوری استفاده می‌نماید. خدا جنگ خود بر علیه گناه را اعلام نموده است. من می‌گویم نام او مبارک باد. او با آنچه چنین ویرانی و تباهی را برای خانواده بشری آورده است سازش نخواهد کرد. روزی خواهد رسید که غضب بره آشکار خواهد شد. شاید شخصی بگوید فکر می کنم او مهربان است و گناه را مجازات نمی کند. دوست من، خدا در مزمور 2 آیه 10 الی 12 چنین گفته است: اکنون ای پادشاهان توجه کنید و ای حکمرانان روی زمین آگاه باشید. خداوند را با ترس و لرز خدمت کنید، در برابر او تعظیم کنید، مبادا خشم او برافروخته شده شما را هلاک سازد. خوشا به حال کسانی که به او پناه می برند.